رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. میلاد با سعادت، نبأ عظیم، صراط مستقیم، قرآن کریم، شکافنده سرهای دشمنان، نابود کننده کفار، در هم کوبنده بدکاران، معدن اسرار، نور انوار، مولود کعبه، امام بردبار، رشته محکم خدا، سرپرست دین، برادر رسول، همسر بتول، شمشیر کشیده خدا، چشم ناظر خدا، دست باز خدا، گوش شنوای خدا، اسم اعظم خدا، مظهر عجائب و غرائب، ستاره درخشان، پدر امامان، احیاگر دین، سرور امت، معلم جبرائیل، امیر میکائیل، حاکم اسرائیل، تقسیم کننده طوبی و سقر، پناهگاه پناهجویان، فریادرس بیچارگان و حاجتمندان، حاکم روز قیامت، محبوب پروردگار، حجت خدا بر اولین و آخرین، نور انوار، امام پاکان و امیر مؤمنان، اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، بر همه شیعیان و محبین اون حضرت به ویژه جمع حاضران مبارک باد. یک صلوات بلند بفرستید. اون چرا که خوندیم تماماً بخشی از روایات و آیات قرآن کریم هست که در شأن یا فضیلت امیر مؤمنان صلوات الله علیه اینها وارد شده و ما فارسیشو خوندیم برای شما. مشهور هستش که مرحوم آیت الله قمی در کتاب بسیار خوبی که ایشون داره در تاریخ این کتاب رو نوشته به نام منتهی آمال، اونجا در مورد ولادت اون حضرت یه مطلبی رو می نویسه. البته چند تا روایت داریم که من مشهورترین روایتش رو برای شما می خونم. ایشون میگه روز جمعه ای بود که در تاریخ نوشتن 13 ماه رجب بود، 30 از آمولفیل گذشته بود. آمولفیل سالی بود که فیلها حمله کردن، یعنی خود فیلها که حمله نکردن، اون ابرهه احمق حمله کرد به مکه که مکه رو نابود کنه. کعبه رو لشکر فیل داشت، برای اینکه بترسونه با لشکر فیلش اومد حمله کرد. اونجا اون داستان سوره فیل که شما همتون بلدین، اون برنامه انجام پذیرفت و اینا نابود شدن و دیگه اون سال، عام یعنی سال، فیل سال فیل یعنی سالی که فیلا اومدن مکه رو خراب کنن، از بین رفتن و نابود شدن، اسمش آمول فیل بود. در آمول فیل پیغمبر به دنیا اومد، یعنی بعد از واقعی آمول فیل تو همون سال پیغمبر به دنیا اومد. 30 بعدش امیرالمؤمنین به دنیا اومد. مرحوم آیت الله قمی میفرماید که حالا اینا رو برای چی داریم از رو میخونیم؟ دقت بکنید، چند تا چیز رو میخوام از رو این روایات اگر ما تا حالا نشنیدیم بشنویم، اگر شنیدیم مرور بشه برامون. این کلمه مرور شدن رو هم تو ذهنتون باشه، من اگه یادم رفت که بگم شما به هم یادآوری کن که من بگم برای چی میخوایم مرور بکنیم، تکرارش تکرار بشه برامون. پس اگه نشنیدیم بشنویم، اگه شنیدیم تکرار بشه، و اگر شک و شبهه‌ای در این زمینه داریم برطرف بشه. و چهارمیش این که اون حرف مخالفان شیعه که حالا هر کی هستن هر جا هستن که اینا میگن خود امیرالمومنین اولش ایمانی نداشته بعدن ایمان آورده، پدر و مادرش هم کافر از دنیا رفتن، اونها دارن این حرفو میزنن و خدا لعنت کنه ابن تیمیه رو، ضعف علیه العذاب. اون سردم داره این برنامه هست که در کتابی داره به نام منهاج السنه، تو اون کتابی مزخرفات و لاطائلات رو نوشته. بعد در جواب او اون اونجا علامه هلی البته قبل از او آمده کسی دیگه مطلبی نوشته، اونجا کتابی نوشته که حالا من کتابش رو آوردم امشب براتون میخونم. این کارها رو برای چی میخوایم بکنیم؟ این چهار تا کار هدفی که داریم، این چهار تا کاری که گفتیم که از رو داریم میخونیم از رو کتابا، از خودمون داستان و افسانه سر هم نکنیم بگیم. پدر امیرالمومنین حضرت ابوطالب علیه السلام، مادر امیرالمومنین حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، که شما امشب هم من هم شما قطعا و یقینا با یه سری مقامات ایشون آشنا میشه که تا حالا آشنا نبودیم، توجه میکنی؟ و اونجا اون وقت شما جواب اون مخالفین رو خواهی داد که لحظه ای پدر امیرالمومنین و مادر امیرالمومنین لحظه ای شرک به خدا نورزیدن، لحظه ای کفر در وجودشون نبود. این حالا اینو میخوایم عرو بخونیم، میخوایم این رو بگیم به همه اونام که حالا دارن تو فضای مجازی میشنن. مرحوم آیت الله قمی میفرماید که رحمت الله علیه، میفرماید که خب یه روز جمعه ای بود که 13 از ماه رجب بوده، درست؟ میگوید که عباس ابن عبدالمطلب، عباس فرزند عبدالمطلب میدونید عموی پیغمبر بوده دیگه، عموی امیرالمومنین هم بوده، درست؟ میگه که این خب خانه کعبه که بوده، مشرکین میمدن اونجا بوتا تو بالای سر خانه کعبه بود، دور برش هم بوتموت آویزون کرده بودن، میمدن هی برای خودشون طواف میکردن، کارهای خوبی میکردن، کارهای زشتی هم میکردن مشرکین. بالاخره میگه که این عباس که عموی پیغمبر بود، عباس ابن عبدالمطلب، با یزید ابن قعنب یک فردی بوده، یزید ابن قعنب یه فرد، یه گروهی هم از بنی هاشم که طایفه پیغمبر و امیرالمومنین بودن، یک جماعتی هم از قبیله بنی العزا بودن. بنی العزا اسم یه بوتی عزا بود، بنی العزا یعنی خودشون فرزندان این بوت میدونستن، مثلا قبیلهشون رو به افتخار میکردن که من هم میگم بنی العزا. اینا هم از این قبیله بودن، اینا نشسته بودن روبروی خانه کعبه، داشتن هم نگاه میکردن صحبت میکردن، میمدن جمع میشدن کنار خانه کعبه شعر میگفتن، اینا زمان جاهلیه، اینا نشسته بود. اینها یه وقت دیدن که خب قدیم، حالا الان هم همینطور هست ولی وسعت دادن، ولی خیلی قدیم خب کعبه اینقدر که بزرگ نبود که مثلا اطرافش اینا، بعد در داشت مسجد الحرام که ما الان میگیم در داشت. میگه اینا دیدن که یکی از درها صدا کرد باز شد، جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها از این در آمد تو به سمت کعبه، آمد جلوی کعبه. مرحوم آیت الله قمی رضوان الله علیه میفهمد که این زمانی بود که نهمین ماه از بارداری این خانم بود، خب ایستاد جلوی خانه کعبه، نهمین ماه از بارداری ایستاد جلوی خانه کعبه، آماده شده بود برای اینکه فرزندشو به دنیا بیاره. حالا دقت بکن، میگه در برابر خانه کعبه ایستاد، نظر به جانب آسمان افکند. این جملات دقت کنید، چون به این خانومی که الان ابن تیمیه ملعون میگه که این کافر ادونه رفزینا، ببین اینجا رو نگاه، میگه گفت پروردگارا من ایمان آورده ام، یعنی در گذشته، به تو و به هر پیغمبر و رسولی که تو فرستاده ای. هنوز پیغمبر خاتم مبعوث چی نشد، و به هر کتابی که نازل گردانیده ای و تصدیق کرده ام به گفته های جدم ابراهیم خلیل. چون اینها همگی بنی هاشم از نسل حضرت اسماعیل بودن که برمیگرده به حضرت ابراهیم که خانه کعبه رو بنا کرده است. پس از تو درخواست میکنم به حق این خانه و به حق اون کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن میگوید و به سخن گفتن خود مونس من گردیده است، دقت کن، و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست که چی؟ آسان کنی بر من ولادت این طفل مرا. میگه اینو گفت. حالا اینجا تاریخ داره نقل میکنه. عباس و اون یزید ابن قعنب اینا میگفتن چون این دعا رو فاطمه کرد، فاطمه بنت اسد، ما دیدیم دیوار عقب خانه که اون ستون مستجار هست، میگه این دیدیم یک صدای جرق جروقی اومد، این دیوار شکافته شد. من کعبه مکه رفتم، عرض به خدمتتون که رفتم این دیوار رو هم دیدم، چند بار این دیوار خراب شده. من اون زمانی که من رفتم خب همین خیلی حال که نیستش، همین چند سال پیش که باز بود رفتیم، که رفتم هم در حج واجب رفتم هم عمره رفتم، خیلی دقت کردم. سفرهای خاطرآمیزی الحمدلله ما مکه رفتیم، اینا خیلی ما اینا هم رفتیم تو این بقیه و فلان، اینا یه بحثی هم با اینا داشتیم و اینا، کار ندارم. من رفتم اینجا نگاه کنم ببینم این البته کعبه خراب شده، خب آتش گرفته بعد از این ولادتم، این چندین بار آتش گرفته خراب شده، خرابش کردن از نو ساختن. یه چیزی برام خیلی جالب بود، من اونجا نگاه کردم ببینم این ستون مستجار، یعنی این رکن مستجار، چون کعبه چهار تا رکن داره، که ببینم که این رکنی که از اینجا چی شده. خب حالا که ساختنش اینا، نگاه کردم ببینم که این اومدن نقره، رکنای کعبه رو نقره گرفتن، خیلی جالب، نقره ها هم شکافته و اینا با پیچ و مهر بستنش. بعد یه چیزی به ذهن اومد که این معلومه که هر دفعه این خراب میشه اینو تعمیر میکنن، خود این خود به خود میشکافه، بعد میبینه یواشکی سفتش میکنه. بعد رفتم یک مرحوم استادی داشتیم رحمت الله علیه، یک چیزی دیگه هم راجع به مکه برای من گفت و اینا. من این حرف رو داشته باشید، حالا الان نمیخوایم بهش بپردازیم. یک سری معجزاتی هست که هنوز از زمان پیغمبر باقی مانده است، وهابیت نمیگذاره اینها رو بشه. از جمله داشته باشید، حالا یه وقتی بهش بپردازیم، از جمله جایی که پیغمبر حجت الوداع وایساده با 120 هزار نفر تقریبا صحبت کرده بدون بلندگویی که نبوده اون موقع. این یه چیز عجیبیه، وهابیت هم نمیذاره. یه نفرم که وهابیت خیلی بد چیزی بود با اهل بیت و اینا، این رفت اینو اتفاقا این معجزه رو اونجا تو حجت الوداع دیده، اومده الان شده خودش شیعه، از مروجین شیعه شده. اینا رو کاری نده. حال منظورم اینه که اونجا مستجار بود که شکاف برداشت. عباس و اون یزید ابن قعنب میگه که من دیدم شکاف برداشت، فاطمه از این شکاف داخل خانه شد. شما سوالو به خودتون جواب بدید، چی به فاطمه بنت اسد گفته از این شکاف داخل خانه شد؟ آقا شکاف برداشته به من چه مربوطه؟ جریان چیه؟ دقت بکنید، میگه داخل خانه شد، از دیده های ما پنهان گردید، چون دیوار دوباره اومد سر جاش و به هم رسید. خوب دقت بکنید، میگه شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. ما خواستیم بریم داخل، دیدیم نمیشه. به کلیددار کعبه اون موقع عبدالمطلب یا ابو طالب بود که اینجا، بهش گفتیم که آقا برو کلید خانه کعبه رو بگیر. یک کلید بزرگی داشت آهنی، اینا رفتن آوردن که بریم ادر بریم که چی شد. شیکاف برداشت فاطمه بنت اسد، رفت درم، شیکاف هم اومد تموم شد. گو رفتیم هر کاری کردیم، من یزید ابن قعنب دیگران کلیددار، هر کاری کردیم در خانه باز بشه باز نشد. بعد میگوید که دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده، رها کردیم این کار رو. میگه سه روز جناب فاطمه بنت اسد درون کعبه بود، اهل مکه در کوچه ها بازارها داشتن این داستان رو به هم نقل میکردن، زنها تو خونه ها این حکایت رو یاد میکردن، تعجب میکردن. روز چهارم رسید، دوباره همون موضع یک قرچ و قروچی کرد، شکاف باز شد. ما دیدیم خانوم فاطمه بنت اسد اونجا ایستاده میخواد بیاد بیرون، گیرم الان یه فرقی که داره یه نوزادی تو بغلشه داره میاده بیرون. گفت تا اومد بیرون دید مردم جمع شدن. خب مردم یک شهر کوچک مکه، این مسئله یک معجزه است، این خب اینا همه نقل میکنن، همه اومد بودن جمع شدن که چه خبر شده. گفت تا اومد دید مردم جمع شدن، شروع که از سخنرانی کردن با این طفلش تو بغل، گفت ای گروه مردم، به درستی که حق تعالی برگزید مرا از میان خلق خود، دقت کن، و فضیلت داد مرا بر زنان برگزیده که پیش از من بوده اند، زیرا که حق تعالی برگزید آسیه دختر مزاحم، یعنی زن فرعون رو، و او عبادت کرد پروردگار را پنهان در موضعی که عبادت در آنجا سزاوار نبود، یعنی خونه فرعون، مگر در حال ضرورت، یعنی خانه فرعون، و مریم دختر عمران را برگزید، حضرت مریم، چون مسیحا میگن مریم چی؟ مقدس، برگزید و ولادت حضرت عیسی علیه السلام را بر او آسان گردانید و در بیابان درخت خوش را جنبانید، که اینا همه تو سوره حضرت مریم هست، رطب تازه از برای او از درخت فرو ریخت، اینها همه برای او شد. حق تعالی من فاطمه بنت اسد رو مقدم داشت بر حضرت مریم و زن فرعون، که قرآن میفهمد یکی از زنان بهشتی است تو سوره تحریم، زن فرعون رو میفرماید، میگه منو بر اونها هم چی داشت؟ مقدم داشت و ارجح دونست پروردگار، فضیلت داد بر اون. حق تعالی مرا بران هر دو فضیلت داد و همچنین بر جمیع زنان عالمیان که پیش از من گذشته اند. میگه به این فضیلت، حالا این فضیلت به خاطر چیه؟ اینجا یه پرانتز هم شما داشته باشید که وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها به دنیا میاد، خداوند او را بر همه اینها فضیلت میده. الله اکبر، چی میشه؟ میفرماید که چرا این فضیلت رو به من داد؟ زیرا که من فرزندی آورده ام در میان خانه برگزیده او و سه روز در آن خانه محترم ماندم. اینجا یه سوالی مطرحه، شما آقا سه روز میره توی خونه، فاطمه بنت اسد یه بشر بوده دیگه، سه روز میره توی خونه، آب نمیخواد، نون نمیخواد، غذا نمیخواد، بعد شما احتیاج پیدا نمیکنی که این نون و آب رو میخوری اینها رو دفع بکنی؟ احتیاج به این کارا نداری؟ چی شد؟ میگه من در این سه روز تو این خانه از میوه ها و طعام های بهشت تناول کردم. الله اکبر، یعنی از بهشت برای من غذا میمده، آب میمده، من میوه بهشتی میاد اینجا تو خانه خدا تناول میکردم. حالا شما میگی که آقا بعد دفع و اینها چی میشه و اینا، این رو هم در نظر نورانیتون داشته باشیم، غذاهای بهشتی دفع نداره. سه روز تو این خانه مونده. بعد میفرماد و چون خواستم که بیرون آیم، در هنگامی که فرزند برگزیده من بر روی دست من بود، هاتفی از غیب مرا ندا کرد که ای فاطمه، این فرزند بزرگوار را علی نام کن. به درستی که منم خداوند علی اعلا. معلوم میشه که هاتف هم خود خدای تعالی بوده. منم علی اعلا، و او را آفریده ام از قدرت و عزت و جلال خود و بهره کامل از عدالت خیش به او بخشیده ام و نام او را از نام مقدس خود اشتقاق نموده ام و او را به آداب خجسته خود تأدیب نموده ام و امور خود را به او تفویض کرده ام و او را بر علوم پنهان خود مطلع کرده ام و در خانه محترم من متولد شده است. اینا رو خود خدای تعالی داره به حضرت فاطمه بنت اسد داره میگه. تو کجا؟ تو خانه کعبه. و او اول کسی است که از آن خواهد گفت بر روی خانه من و بت‌ها را خواهد شکست و آنها را از بالای کعبه به زیر خواهد انداخت و مرا به عظمت و مجد و بزرگواری و یگانگی یاد خواهد کرد و اوس امام و پیشوا بعد از حبیب من و برگزیده از جمیع خلق من محمد صلی الله علیه و آله. که رسول من است و او وصی او خواهد بود. بعد فاطمه بنت اسد میگه این هاتف این رو هم به من گفت. خوشا به حال کسی که او را دوست دارد و یاری کند او را و وای بر حال کسی که فرمان او نبرد و یاری او نکند و انکار حق او نماید. بعد این شعره هم که اینجا مرحوم آیت الله قمی نوشته، خصصتما بالولد زکیی و طاهر المنتجب رضیی فاسمه من شامخ علیی علی اشتق من العلیی. طریقه ولادت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. حالا ببینید یه تیکه هایی که ما نشنیدیم تو تاریخ. خب این که منتعلامال بود، من براتون خوندم، شما هم یه وقتایی بهش رجوع کردین یا بعضی همش رو خوندن، کتاب خوبیه. حالا نقایصی هم هر کتابی بالاخره دار. این کتابی که میخوام براتون بخونم نقش ائمه در احیای دین، این 14 جلد 15-16 جلد، دو جلدش آمده، من تقریبا 14 جلدشو کامل خوندم، 15 جلدش هم تا حدودی خوندم، حالا دارم میخونم 16 جلدشو. یه تیکه‌ای داره، من به نظرم میاد که این تیکه شما بهش تا حالا به این تیکه توجه نکردیم. حالا گوش بدید، هر کی گفت من توجه کردم بیاد ایدیش هم من بگیره، بعدش بگه آقا من اینو خونده بودم، شما گفتی ابنت. یه صلواتی برای اینکه انشالله هممون و همتون بریم انشالله با خانواده ها نجف رو انشالله زیاره کن، تو ایوان طلا قرارمون اونجا باشی، یه صلوات بلند بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد. امیرالمومنین سلام الله علیه یه خطبه تو نهج البلاغه داره، ایشون آمده از نهج البلاغه این خطبه را نقل کرده، مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، کسی که خیلی کار کرد، خیلی زحمت کشید، کتابهایی که ایشون نوشت خیلی سنی ها رو شیعه کند و وهابیت وقتی که ایشون تو همین چند سال پیش از دنیا رفت یک جشن مفصل تو عربستان گرفتن، به زن و به کوبی را انداختن واقعا، که این فرد بالاخره مرد و ما راحت شدیم. اونا داشتن میگفت این فرد 14 جلد کتابش نقش ائمه، چه کتابی نوشت، چه کتابی ها واقعا. من میونه همه این کتابایی که در عمرم خوندم، من مثل این کتاب خیلی کم پیدا کردم، خیلی کم پیدا کردم، چقدر زحمت کشیدم. این مرد صدها جلد کتابو خونده تا این کتابو تونسته بنویسه، تمام مدارکش هم مال اهل سنت، همش هم مال اهل سنت. اینم از نهج البلاغه رو شما میدونید، نهج البلاغه که سید رضی رحمت الله علیه جمع آوری کرده و نوشته خطبه های امیرالمومنین هست، تا امروز بیش از 100 نفر نهج البلاغه رو شرح کردن، بسیاری از اینا اهل سنت هستن، یکیش ابن ابوالحدیده. ابن ابوالحدید همین نهج البلاغه رو شرح کرده در 8 جلد، سنی هم هست. علی چه شعری نوشته بر نجم آقا، اینقدر شیفته ی امیرالمومنین شد. بعد اینجا در صفحه 351 کتاب نقش ائمه در احیای دینش، اون جلد 1-8 اونجا ایشون میفرماید که داره توضیح میده که امیرالمومنین خودش راویه، راجع به پیغمبر داره صحبت میکنه. حالا خوب گوش بدی. میفرماید که و همانا خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خیش را از اولین لحظه که پیامبر از شیر گرفته شد، یعنی بعد 2 سالگیش، با آن حضرت قرین و همراه ساخت. و اینجا میشه 1. یه ملکی رو خداوند اصلا موظف کرده از جانب خودش که هر چی باید و نباید خدا میخواد به این پیغمبر آداب، اخلاق، فقه، عقاید، هر چی میخواد بیاموزه، او به این پیغمبر از 2 سالگی به بعد بیاموزه. بعد داره امیرالمومنین میفهمد تا او را در تمام حالات و لحظات به راه‌های بزرگواری سلوک داده و راهبری نمایند و بهترین اخلاق‌ها را به وی آموزش دهد. بعد اینجا رو نگاه کن. و من، یعنی من علی علیه السلام، همسان بچه شتر که از مادر خیش متابعت میکند. من تو این تلویزیون دیدین یه وقت شتر نشون میده بچهش از شتر جدا، شتر هم خیلی رو بچهش حساسه، دیدین این اما مادرش جدا نمیشه. میگه مانند بچه شتر که از مادر خیش متابعت میکند از او پیروی میکردم. خاک بر سر اون کسی که نوشته امیرالمومنین اولش ایمانی نداشت به خدا، بعدن اومد ایمان آورد. و او هر روز نمونه تازه ای از بزرگواری های اخلاقی را برای من، یعنی کی؟ بلند بگید، اجل متجلی می ساخت و مرا به پیروی از آن امر می فرمود. او در هر سال مدتی در کوه حرا برای عبادت و گوشه‌گیری و مجاورت اونجا حضور پیدا می کرد. من او را می دیدم و دیگران از دیدارش محروم بودن. حالا داریم برای چی نار می خونیم؟ برای اینکه خودمونم امیرالمومنین رو بشناسیم، ببینیم اصلا چه شخصیتیه. اصلا اینجا رو نگاه کنید، پله پله داریم میریم، از این نوردمان داریم میریم بالا. در آن، اینو داره راوی خود امیرالمومنین، در آن روزگاران تنها یک خانه به اسلام آباد بود، یک خانه به اسلام آباد بود که پیامبر و خدیجه و من که سومی آنها بودم در آن میزیستند. یعنی هنوز کسی نمیدونست اسلام بعد از حضرت عیسی که عروج کرده بود، مشتکین ما همه جا رو فرا گرفتن، کسی نمیدونست که الان این شریعتی که پیغمبر میخواد، دین اسلام، شریعت که میخواد، مسلمونی و فلان، اینا هیچ چیزی نبود تو هیچ یه خانواده‌ای که کلا بگم فلان. من بودم، خدیجه بود، پیغمبر. من نور و پرتو در سیمای آن حضرت میدیدم و بوی خوش نبوت را از وی استشمام می کردم. یعنی چی اینا؟ یعنی یک کسی باید چقدر ظرفیت داشته باشه که تشخیص بده قبل از اینکه یک کسی مبعوث بشه بفهمه که این چیه؟ پیغمبر. این ظرفیت و قدرت تشخیص رو کی به این فرد داده؟ چون او هم نوجوانی بوده دیگه، خیلی سنش پایین بوده حضرت. بی هیچ تردید صدای ناله شیطان را در هنگام، اینو میگم ببین کی شنیده، اگه شنیده بود بیان امن ایدیشو بگیری، بی هیچ تردید صدای ناله شیطان را در هنگام نزول اولین وحی بر آن حضرت شنیدم. یعنی نه تنها تشخیص میداده پیغمبر پیغمبره، صدای شیطان رو هم تشخیص میده، دشمن خدا رو هم میشناخته. و هنگام نزول وحی که حضرت تو غار حرا بوده، آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شده، یه نفرم کنار پیغمبر بوده، اونم امیرالمومنین بوده. و بعد حضرت میفهمد که گفتم یا رسول الله این ناله چیست؟ حضرت فهمود این شیطان است که از پرستیده شدن مایوس و ناامید شده و این چنین به ناله در آمده است. بعد حالا داره حضرت نقل میکنه قول پیغمبر. بعد حضرت میفرماید که پیغمبر به من فرمود یا علی تو میشنوی آنچه من میشنوم. الله اکبر. یعنی همه اینایی که وحی میشه بر پیغمبر همه رو امیرالمومنین چی؟ همه رو میشنوه. و میبینی آنچه من میبینم. الله اکبر. یعنی من اگه جبرئیل رو میبینم تو هم میبینی، الا اینکه تو مقام نبوت نداری و فقط وزیر و کمککار من هستی و از راه خیر جدا نمیشوی. میگه این مال کتاب نقش ائمه در احیای دین. یعنی وقتی پیغمبر 40 سال شده مبعوث شده به پیغمبری تو غار حرا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیغمبر تنها نبوده، امیرالمومنین هم چی بوده؟ باهاش بوده. همه اون چیزی که نازل شده حضرت هم شنیده، بعدش هم هر چی نازل شده حضرت همه رو شنیده و هر چی حضرت دیده او هم دیده. این صلوات نداره یعنی یکی از علمای شیعه که خیلی زحمت کشیده و چندین نوبت به محضر مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا رسیده و مشرف شده، مرحوم حسن ابن یوسف ابن مطهر، مشهور به علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. این مرد آقا زحمتش چجوری بود؟ ذکر میگفت همش؟ نه، نماز همش مستحبی فلان میخون، اونا میخون، ولی فقط به خاطر اینا نم. این مرد نشسته بود مخالفین شیعه اون زمان که هنوز اینجوری مملکت شیعه ما رو کره زمین نداشتیم، ما اگه این نابسامانی ها رو داریم تحمل میکنیم، یکی از بزرگترین دلایلمون اینه که این مملکت چیه؟ به اسم شیعه داریم تحمل میکنیم، به خاطر اینه داریم تحمل میکنیم. این همه گرانی و تورم و بی برنامگی و فلا اینا رو داریم بی ظرفیتی و فلا، به خاطر اینه داریم تحمل میکنیم. یا مملکت شیعه است ما هم نگرش بده. یه مقدار اگه بیان این وطن جای خالی پر کن، اینا هم که بندهای خدا اونجا نشستن بتونن یه جاهای جابجا تا حدی که بشن، بعد دوستان اونجا زحمت بکشن، الله اتاق دیگه هم در اختیار میذارن، یه صلوات دیگه بفرستید. مرحوم علامه حلی همش میشست با این مخالفین یا به بحث بود یا کتاب بر علیه اینا مینش. اینها فوش میدادن، حرفای بد میزدن، تهمت میزدن، امیرالمومنین رو کافر میدونستن، پدر امیرالمومنین، مادر امیرالمومنین، پیغمبر رو ضایع میکردن. علامه حلی میشه کتاب مینش. کارش به جای رسید دیگه، یه دفعه رفت که این مخالفین یه کتابی نوشته بود، علامه چند نفر بهش گفت برو بگی بیا، نمیداد کتابو طرف، چون کتابا خطی بود، هنوز صنعت چاپ نیومده. هی می نوشتن باید ارو کتاب دستنویس شما می کردی، اگه می خواستی نسخه برداری کنی اینجوری می کرد، چاپی در کار نم. علامه خودش پنشون را پیشی طرف بهش گفت آقا شنیدم کتابی نوشتی، گفت می خواهد چیکار کنی؟ گفت یه شب بده من. اون می دونست که این می خواد بده بخونه کتاب، گفت بده من یه هفته پیشم باشیم. هر چی گفت ازش خواهش کرد، گفت نمی، کتاب قطوری بود. گفت پس یه کار کن، من ازش برای که مطمئن شی من نمیخوام کاری بکنم جوابیه فلان، من که یه شبه نمیتونم کار کنم، تو یه شب این کتابو به من بده، من صبح بهت میدم. گویا شبه بی نداره. علامه اومد گفت ما کتابو گرفتیم، میخوایم بشیم جوابیه اینا رو بنویسیم مال شیعه، تا صبحم وقت نداریم. حالا من چجوری بشم؟ گفت میشینه حالا مینویسن دیگه، نمازشو خوند و مغرب و عشا فلان اینا، شروع کرد به نوشتن روی این کتاب که نسخه برداری کنه، بعدا میشن جوابشون رو صبح برای کتاب من خدا رو بده. آقا علامه آخر شب شد هی نوش هی نوش هی نوش هی نوش، چشاش سنگین شد، خوابش گرفت. درارم بس که هیچکی مزاحم نشه، مثلا حالا مثلا ما موبایل خاموش کنم، تلفن ها خاموش کنم، کسی درارم بس که هیچکی بالا نیاد به این مستخدم دادم هیچکی کنه. یک وقتی یه نفر از در وا کرد، در اومد سلام کرد، علامه سلام، گفت بفهم گفت هیچی، من آمدم سلام علیکم آقا عجب گرفتار شدم، حالا ما شبیه درانم، بس چرا اینو راه داد تو حالا اومده اینجا که گفت چی کار داری میکنی الان؟ گفت دارم یک کتاب میرسم فرام. گفت کتاب؟ گفت آقا جریان مفصل داره بیرون شما، من دارم میرسم اینو. تو دلش رو که زودتر این کتابم. گفت خسته ای، برو الان بگی بخوا یه چرتکی بزن یه استراحتی بکن، من خطم خوبه مینویسم برای چند خط. الان رفت گفت خوابید، نشست کتاب رو نوشت، علامه چش واکدی نزدیک از اون صحبه زد تو سر خودش، گفت حالا پشت نماز خون گفت کتابه چی شد؟ ما خوابمون برده، من کتابه رو من دید نسخه دید همه رو این بقیهش رو نوشته، آخرین صفحه کتاب دید آخرین صفحه کتاب براش امضام کرده حجت ابن نصر. اینجوری بابا علما اینجوری بودن، اینجوری من تو میگی من برم فلان کنم خودم خودکشون کنم آقا رو به بابا ول کنی حرفا رو، تو بر در مسیر امام حرکت کن، به خدا امام خودش میاد خونه پیشه، اصلا امکان نداره نیاد. این یه موردش ما داریم میگیم، حالا موارد دیگه زیاده. این میگه که این یه کتابی نوشته، حالا در فضیلت قسمت های از این کتاب در فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه و در بخش امامت و اثبات امامت هم هست. اسم این کتاب اینه، نهج الحق و کشف الصدق. من از این کتاب میخوام چند تا حدیث فقط براتون بخونم، چون به هیچی دیگرش ما نمیرسیم، زمان خیلی زمان تنگیه. این مرد نوشته که الان یه داستانشو برات تعریف کردی، این یه دونه داستانش بود که براتون چند بار خدمت امام اسلام رسید. حالا ببینید، میگوید که اول اینو بخونم، میگه که پیامبر در زمانی که امیرالمومنین به دنیا آمد 30 ساله بود، خب علی را بسیار دوست می‌داشت و به مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد فرمود جهواره او را نزدیک بستر من قرار ده. بیشتر تربیت علی به دست پیامبر بود. رسول خدا علی را شستشو می داد و به او شیر می نوشاند. در هنگام خواب جهوارش را پیغمبر حرکت می داد و در بیداری با او سخن می گفت. علی را بر سینه و گردن می نهاد و می گفت این برادر من، ولی من، یاور من، وصی من، داماد من، گنجینه من، پناهگاه من، امین من، امین وصیت من و جانشین من است. پیوسته او را در آغوش می گرفت و در کوها، دره ها، بیابان های مکه می گشت. بعد اکی نقل کرده، اینا ایه سنی نقل کرده، علامه هلی آی برمون. حالا ببینید اینایی که من میخوام بخونم، ببینید که چه جوریه جریان. میفرماید که اینجا دوره، حالا نقلی که کرده از یکی از علمای اهل سنت، میگوید نقل کرده از پیغمبر، این عالم سنی، پیغمبر فرمود خداوند برای برادرم علی فضائلی نهاد که به شمار نمی آیند. فضائل بی انتها نیستن، یادتون باشه ها، چون امیرالمومنین مخلوقه، محدوده و منتهیست، اما کسی نمیتونه فضائلش رو جمع بکنه، یعنی احصا بکنه. هر کس فضیلتی از برتریهای او را بیان کند. اینو عالم سنی داره نقل میکنه، آقایونی که نشستین، خانوما که هستین، دقت بکنی از امشب به بعد حواستون جمع باشه چی کار باید بکنی. میفهمد هر کس فضیلتی از برتریهای او را بیان کند و به آن معترف باشد، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می‌آمرزد. و هر کس فضیلتی از او را بنویسد تا هنگامی که آن نوشته باقی است، فرشتگان پیوسته برای او آمرزش می‌طلبند. و هر که به فضیلتی از برتری‌های او گوش فرادهد، خداوند گناهانی را که از طریق گوش انجام داده است می آمرزد، و آن که به کتابی از فضیلت‌های او بنگرد، پروردگار گناهانی را که به واسطه نگاه مرتکب شده از خواهد بخشید. بعد اینجا دوباره از یه عالم سنی نقل میکنه، نه اینکه اینا رو شیعه نداشتیم و شما داریم، از اهل سنت نقل میکنیم که برادران اهل سنت هم شما باشون چی کردین یا اینا رو گوش کردن، اینا از کتابای خودشونه. میگه اختب خارزم از ابن عباس این حدیث رو برده که پیغمبر فرمود آقایون اینا داستان نیست، افسانه نیست، اینا برا ما خیلی ارزشمند، طلای واقعی ایناست، جواهر ایناست. میگه پیغمبر فرمود، اینو سنی ها دارن نقل میکنن، اگر درختان قلم، دریا مرکب، جنیان شمارشگر و آدمیان نویسنده شوند، نمی توانند فضایل علی ابن ابی طالب را شماره کنند. بعد خود این عالم سنی از پیغمبر نقل کرده، نگاه کنی از شیعه نمیخونی. میگه پیغمبر فرمود نگریستن به علی عبادت است. حالا شما میگه امشب میگه که امیرالمومنین نیست که ما نگاه بهش بکنیم. من امشب یه دعا خودم بلد شدم به تو هم یاد میدم، میگم دعات این باشه امشب، اینو بگو یا امیرالمومنین ما که نبودیم شما رو ببینیم، الان هزار و خورده سال گذشته، شهادت شما ما نمیتونیم ببینیم، دم مرگ که میتونیم شما رو ببینیم، دم مرگ که میتونیم شما رو ببینیم. حالا شما میگی دیدنش چیه مگه که شما میگی ببینیمش، آخه مگه چی هست؟ من بهت میگم که پیغمبر در ماه مبارک رمضان، ظاهرا 17 ماه مبارک رمضان بود، هم سنی بشی هر کی قبول نداشته باشه، اصلا این که شما میدونی دیگه، شما به تلقین میت میگی و ان المعراج حق و که پیغمبر عروج کرد، بالاترین عروج و بین پیغمبر و پیغمبر خاتم داشته، پیغمبر دیگه هم عروج داشتن، حضرت ابراهیم هم داشته، که پیغمبر عروج کرد، رفت معراج، رفت آسمان اول، رفت دوم، رفت سوم، رفت چهارم، رفت پنجم، رفت به یه جایی رسید که دیگه جبرئیل گفت از اینجا به بعد منم نمیتونم بیام، مکانی نداره پروردگار متعال که مکان داشته باشه، ولی جبرئیل گفت اینجا فقط در نظر گرفته شده که شما تنها باشی، چون خداوند فرموده میخوام حبیب من اینجا تنها باشه، هیچکی باهاش نمیخوام باشه. رفت اونجا، خداوند باهاش صحبت‌های کرد، پیغمبر اومد یه آسمان پایین‌تر، چیزهای زیاد دیدید پیغمبر. یکی از صحنه‌هایی که تو این آسمان‌های نزدیک آسمان هفت یا تو خود آسمان هفتم یه قسمتی دیدش یه جایی رفت پیغمبر دیدش که اینجا یک فردی اونجا هست، نگاه کردی امیرالمومنینه، ای بابا یهو عرضه داشت اونجا که پروردگار رو من اومدم، امیرالمومنین که الان پایین بود اونجا تو زمین، اینجا چی کار میکنه امیرالمومنین؟ گفت امیرالمومنین نیست. گفت پروردگار رو پکی خیلی شبیه امیرالمومنین. گو امیرالمومنین الان در روی زمینه، ما فاصله های بین مولکولی رو برات حذفش میکنیم، تو میخوای امیرالمومنین تو زمین نگاهش بکنی، چون داره در معراج چند بارم اونجا، پیغمبر تو معراج دلش برای امیرالمومنین تنگ شد، ساعت نکشیده رفته معراج، اصلا زمان نداشت، گو بیا نگاه کن امیرالمومنین رو زمین نگاه کن، فاصله بین مولکولی حذف شد، زمین رو دید نگاه. گفت پس امیرالمومنین که زمین، گو امیرالمومنین، گو این کیه؟ گفت ملائکه اینجا یه سریشون دستشون به امیرالمومنین نمیرسه، از من خدای خواهش کرد که یه کاری بکن، ما دلمون برا علی تنگ میشه، اینجا ببینیمش دلمون شاد شد. گفت من کسی رو اینجا شبیه امیرالمومنین خلق کردم، هر وقت اینا دلشون برا امیرالمومنین تنگ میشه نگاه به این بکنن، روحیهشون عوض، دلشون شاد بشه. اینو ملائکه اینجا حالا این عالم سنی داره چی میگه؟ میگه پیغمبر فرمود نگریستن به علی عبادت است. اون دعا هم یاده باشه. سخن گفتن از علی عبادت است. و خداوند ایمان را جز به ولایت او و بیزاری جستن از دشمنانش نمیپذیرد. یعنی یک دونه آدم که غیر شیعه دوازده امامی باشه حسب گفته این عالم سنی تو بهش وارد چی؟ نخواهد شد. امکان نه. اینم یکی به یه صلوات که میارزید که بخونید. خود علامه هلی میگه من در کتاب دیگری که نوشتم به نام، گفتم کتاباش خیلی زیاده، کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین، اینم علامه هلی نوشته رضوان الله علیه. بعد اونجا از اهل سنت مطالبی رو نقل کرده، میگه که از اهل سنت آورده، میگه که ابن مسعود از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر فرمود هنگامی که خداوند حضرت آدم رو آفرید از روح خودش در او دمید، آدم عطسه کرد، خدای تعالی رو حمد کرد، پروردگار بهش وحی کرد ای بنده من مرا ستودی، گفتی الحمدلله رب العالمین، که مستحب ما بعد عطسه کردن چی بگیم؟ الحمدلله. میگه تا اینو گو مرا ستودی، به عزت و جلال خود سوگن اگر به سبب دو بنده ای که میخواهم آنها را بیافرینم نبود تو را خلق نمی کردم. آدم گفت بارلاها آیا آنها از نسل منند؟ خداوند فرمود آری ای آدم، سر تو بلند کن، نگاه کن به بالا سرت، نگاه کن. اونم این کار کرد، دید بر عرش یکی لوح نورانی اومد، نوشته خدایی جز الله نیست، محمد پیامبر رحمت. پیامبر رحمت و علی برپادارنده حجت است. دیدم با نور حضرت آدم میگه اینو نوشته. هر که حق علی را بشناسد پاکیزه و پاکدامن می‌گردد و هر که حق او را انکار نماید ملعون و زیانکار است. این جملهش عیدی امروز ما برای شادی رو علامه هلی باشه که ما داریم می‌خونیم، عیدی ما باشه به شما. شما هم خواستید برای دیگران نقل کنید، با این مقدمه‌هایی که ما گفتیم نقل بکنید که سوء استفاده از این گفتار نشه. این عیدی چیه؟ گوش بکنید. پیغمبر می‌فرماید همون موقع پروردگار به حضرت آدم فرمود به عزت و جلال خود سوگن یاد کردم که اطاعت کننده از او را به بهشت در آورم اگرچه مرا عصیان کرده و گناهکار باشد. و به عزت خود قسم خورده ام که عصیان کننده اش را در آتش افکنم هرچند مرا اطاعت کرده باشد. یعنی چی؟ یعنی یه نفر خدای نکرده بی توبه از دنیا رفت، در قبر عذابش، در برزخ عذابش، آوردنش ده ها هزار سال گذشت، آوردنش صحنه قیامت، اونجا ازش پرسیدن که خب تو چی کاره بودی این گناهانو کردی؟ گفت من محب امیرالمومنین بودم، امیرالمومنین رو دوست داشتم. پروردگار میفهمد به عزت و جلالم سوگند خوردم که داخل دوزخ نبرمش، آتش نبرمش، چون قسم خوردم این کار رو بهاش نمیکنم. حالا اون کسی که با توبه از دنیا رفته باشه، اون کسی که معصیت نکنه، اون کسی که تا وقته توبه چی میبینه موقع مرگ؟ که در کتب مختلف حتی سنیام نقل کردن، گفت به یکی از یارانش حضرت فرمود، اونم خیلی دلش برای امیرالمومنین تنگ میشد، حضرت بهش فرمود که ای هار همدان، من یموت یرنی، هر کس بمیره منو میبینه، گویا امیرم اونایی که منافقن و دشمن گویا اونام منو میبینن به یه حال دیگه، دوستانتون گویا اونام به حال خوش، خودم میام بالا سرشون، سفارششون رو به ملک الموت من باید بکنم، من باید به نکیر این سفارششون رو بکنم، من باید دستور بدم ازدواجگاه. این فرمایش امیرالمومنین. وقتی نداریم بخوایم هر اونچه که هست اینجا بگیم، ولی شب شب امیرالمومنین، روز ولادت امیرالمومنین، همه حرفایی که خوندیم روایت بود و حدیث بود و با سند معتبر از سنی ها خوندیم که شما بدونید همش معتبر، چون اگه نبود اینا اول اینا نقل نمی‌کردن. می‌خوایم بگیم دستامون رو بلند کنیم بگیم روز 13 رجب است، اونام که تو خونه ها همینطور. خدایا از نسل و ذریه ما دشمن اهل بیت قرار مده، ما رو بر صراط مستقیم که هر روز داریم چند باریم گیم اهدنا الصراط المستقیم، بعد در تفسیر نور الثقلین برهان فرمود که امیرالمومنین فرمودن که ما این صراط مستقیم، خدایا ما رو از مسیر مستقیم، صراط مستقیم که راه امیرالمومنین هست، در قبر و برزخ و دنیا و قیامت ما رو کوتاه مفرما. خدایا ما رو از محبین و شیعیان و اعوان و انصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بده، با همه محبین و شیعیان اون حضرت هر جای این عالم که هستن و از دنیا رفتن محشور بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، نباشه آدمی بین ما بشه که خلاف این بشه از خانواده های ما، ما بچه های ما، نوجوان ما، جوانای ما رو به نام امیرالمومنین عاقبت به خیر بفرما. خدایا امروز ایدی امیرالمومنین رو برای ما شفای همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، منزای منظور و منظوره تو این خونه ها، جاهای دیگه، خدایا هر کی از مخصوصا این بیماری هایی که آمده، اینها یهودی آوردن، خدایا شفای عاجل همه اینها ایدی اون حضرت به ما قرار بده. خدایا خدایا لحظه مرگ ما، جان دادن ما، سکرات ما، لحظه‌ای که ما دیگه احساسمون حتمیه که دیگه داریم می‌میریم، دیگه آخرین نفس‌ها رو داریم می‌کشیم، خدایا تنها آرزوی ما اینه. ما اینم امشب شنیدیم که نگاه کردن به امیرالمومنین عبادته، می‌خوایم آخرین عبادتمون رو اون موقع بکنیم، ها می‌خوایم اینو بگیم پروردگار آخرین عبادت ما را نگاه کردن به چهره امیرالمؤمنین در لحظات سکرات موت ما قرار بده. یه صلوات بلند بفرستید تا امشب. می‌خوایم که اگر من خوندم تونستم بخونم، شما هم خوندی، امشب می‌خوایم با نام امیرالمؤمنین صفا بکنیم، حال بکنیم، میخواییم با نام امیرالمومنین حاجت بگیریم و عبادت بکنیم. پس بنابراین چجوری باید جواب بدیم امیرالمومنین، نام امیرالمومنین اونجوری که باید جواب بدیم جواب بدیم. یه صلوات بلند بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفار رجبی است، آها کم نذری. استغفر الله من كل ذنب واتوب. مش نش نکنی این استغفار امروز به خدا فرق میکنه. حواست باشه شهدا همه فیض ببرن، ملتمسین دعا اونا هم که تو خونه ها نشستن اونا هم بگن خجالت نکشن. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واتوب. بیرونی ها قشنگ بگن، جوونا بهتر بگن. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واتوب. یکی دو بار مهمون امشب 13 رجبی تموم شد. استغفر الله من كل ذنب. این یه بار آخرم همه بگن استغفر الله من كل ذنب. عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب. قربونت بشیم آقا، قربونت بشیم آقا. تو هم زمزمه بگو، تو هم بگو، تو هم بگو قربونت بشم آقا. فدای تو بشیم آقا، هر کی تو قبر برزد قیامت اول به نامه عملش که نگاه میکنن، وقتی رأس نامه عمل حب امیر المؤمنین نوشته نشده باشه نامش رو پرت میکنن به کنار، اصلا کاری باهاش ندارن. تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرم مؤمنین جانم. اب نداره، تو هم میخوای تکرار کنی بسم الله. تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیران مؤمنین. آه یه بار دیگه هم بیرونی هم بگن، تو خونه ای هم بگن. تمام یا امیر المؤمنین، امشب محبینت اومدن، شیعان گناهکارت اومدن، به امیدی در خانه تو اومدن. ما نتونستیم امشب نجف باشیم، ایوان طلا باشیم، تو این مکان مقدس جمع شدیم. از اینجا میخوایم صدات بزنیم، به ما بفرما آقا میشه شما رو صدا بزنیم؟ شما جواب ما رو امشب ندی، هاشا و کلا نه والله. شما جواب سنیارم دادی، به توسل پیدا کردن جوابشون دادی. ما کشیه گناهکار شماییم، محب شماییم. یا امیر المؤمنین امشب جواب ما رو هم بده. من بی پناهم یا علی، غرق گناهم یا علی. من بی پناهم
نه 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 خیلی شل اینجوری نه، میخوایم بریم نجف با این روحا، میخوایم بریم تیال عرض کنیم بریم نجف. من بی پناهم، من بی پناهم، غرق گناهم، گم کرده راهم، بن ما نگاهم، مولا علی، مولا
همه بگن
مولا علی، من بی پناهم، غرق گناهم، گم کرده راهم، بن ما نگاهم، مولا علی، مولا علی.
ها یکی دو بار همه بگن
هستم گدایت، هستم گدایت، جانم فدایت، کردم صدایت، بن ما عنایت، مولا علی.
آن یکی دو بار بهتر صدا بزن مولا،
مسکین و خوارم.
نه نه این جواب من نیست.
مسکین و خوارم، من بی قرارم، من بی قرارم، یا
یه بار دیگه، یه بار دیگه، بیرونی ها نمیگم، یه بار دیگه.
تو می زبانی، تو می زبانی، ما را مرانی، ما را
بازم 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 ها ها دستا بلنده یا نه.
مولا اندر دو دنیا هستی تو، مولا هستی تو، مولا محبوب تا، محبوب ز
زهرا مولا علی مولا علی مولا خدایا به نوام امیر المؤمنین به نوام علی نبی طالب امشبی دست نظر خونت بلند میشه به گدایی دراز گمون نمی کنیم کسی رو که با نام علی در خانه از اومد محرومش شدیم دستا بلند در خانش به نام مقدس امیر المومنین الهی الله
ها 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 به من کمک کن چون پروردگان مهربانی که آمرزی گناهان را به آیین یا الله دستات پایین نیاد دستات پایین نیاد خیلی امیدا به این دستات دوخته شده ها 13 روز از ماه رجبم تمام شد شب 14 ایام البیز خوش به حالتون خوش به حال هر کسی که الان در خونه خدا ایام البیز ماه رجب دیگه روزها و شبهایی بهتر از این نیست الان اینایی که من میگم تو هم تکرار کن بگو پروردگارم شب 14 روز ولادت امیر المؤمنین شامگاهش در خونت اومدم خواهشی ازت دارم دستامو بلند کردم میخوام 10 العب و ذخیره و امانت پیشت بگذارم اون لحظه ای که ولتفت ساق و بساق الا ربك يوم اذن المساق من دیگه پاهام جونی ندارم همه دارن به من میگن کارش تمومه من فقط تو رو خدای رم گوش بده بعد خواستی هجی گریه کنی بکنم شب این چشمای بارانی عشقاش مال امیر المومنین من اونجا فقط امیدم به این هنگیگاه به این در به این دیوار به سقف خونه می کنم خدایا پس کی آقام امیر المومنین بیارم نکنه من گلت دارم نمیارم ده مرتبه لعب من اون موقع زودی به من برگرد ده مرتبه لعی آها آها اونام که ساکت بودن حالا بگن میخوای امونت بذاری پیش پروردگار تو خونه نشینا اونایی که دارین گوش میکنین از راه دور شما هم بگید انشاءالله این کرونا این مریضی های یهودی های خبیث بره این نام مقدس این ویروس ها رو از این کشور دور کنه اطرش هم فضا رو معطر کرده و بیشتر کنه دهان ها معطر به اطر نامش بشه فرمود پیغمبر اکرم ذکر و علی عباده هم یا علی ها ها من نباید به دیاد بدم که ها یا علی یا علی یا علی یا علی ها یه چند باری میخواییم بگیم انشالله بریم نجف بریم در خانش گناهان پاک بشه با این نامش این مریضی ها بره دور بشه انشاءالله یا علیو یا علیو تو رو خدا برای انباتت هم نیت کنم یا الله عزیز از دست داده ها پدر مادر از دست داده ها برای شهدام بگو ها یا علیو علیو برای همه ملتمسین دعا همه مریضا تو این بیمارستان این بچه های مریض تو این بیمارستان بستری هم یا علیو ها جوونا خسته نشدید که جوونا کجا نشستن یا علیو یا همه بگم بیرونی ها داخل منزلی ها یا علی یا علی یا علی یا السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب یا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الالله و قدمنا بین یدی حاجاتنا
وجی عند الله
همسایه‌ها اقوام خیشان شهدا فیض ببرن، شهدای مدافع حرم تو هر کشوری هستن، اموال پدر مادرها فیض ببرن، معلولی مجروحی مصدومی جانبازان عزیز مرزای منظور و منظوره توی این بیمارستان ها منازل همه فیض ببرن، ملتمسین دعا فیض ببرن، برا خانوادت هم بگو اشعلنا ان یا بارم برا خودت بگو یا وجیان ان الله اشعلنا ان ها ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی اشعلنا ان حالا اینو همه بگن و بهترم بگن جوونا اجعلنا ان اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آمینا رو ببین چه جوری میخوای بگی خسته نشده باشی. به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، خدایا موانع ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی برطرف بفرما. خدایا امسال وصال فرج و ظهور حضرت مهدی قرار بده. خدایا ما تا زنده هستیم خدایا چشمان ما به جمال نورانی منور حضرت مهدی علیه السلام روشن بفرما. خدایا ملونین مجنونین مظلومین مرزای اسلام و مسلمین سپاه شده ها از این جمع محترم هر کی داره صدای ما رو میشنویم، اونام که توی بیمارستان ها منازل بستریان، امشب به نام امیرالمؤمنین شفای عاجل نصیب همشون بفرما. خدا اموات همه ما پدران مادران این جمع منعدی امشب همشون همیانان مهمان امیرالمؤمنین بفرما. شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم شهدای امنیت بهداشت مال حقیق به اونها مرز دارم همه و همه درجاتشون عالی متعالی بفرما. مراجع علمای در گذشته استاد نیکوصفت استاد فریدونی آیت الله اسرافی همه و همه خدایا اونها را هم امشب مهمان سفره امیرالمؤمنین و محشور با حضرتش بفرما. به نام امیرالمؤمنین خدایا موانع ازدواج جوانهای شیعه خودت برطرف بفرما. خدایا هر چی اسیر شیعه هر کشوری اسیر خودت امشب برگه آزادیش به دست امیرالمؤمنین امضا بفرما. خدایا به نام مقدسش تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر، این ماه رجب آخرین ماه عمر ما قرار مده. خدایا حاجت همه حاجتمندان از محبین و شیعانش امشب برآورده به خیر بفرما. گرفتارانشون خدا امشب به نام امیرالمؤمنین گرفتاریشون برطرف بفرما. رفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.